سلسله نشست های استاد یسمی با موضوع خودسازی و مردم جهت حدیث امام خمینی رحمت الله علیه تهران حوزه علمی حضرت بقیت الله عجل الله علیه. جلسه 31.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا و نبینا ابو القاسم محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل.
بحثمون در حدیث 22 بود از کتاب شریف اربعین حدیث حضرت امام رضوان الله تعالی. بحث در این روایت شریف در خصوص مواجهه ما و مواجهه نوع انسان ها با مسئله حیات ابدی و مسئله مرگ، که چطور میشه که بعضی ها نسبت به این برهه از زندگی اینقدر دچار خوف و اضطراب و نگرانی میشن و چطور میشه که برخی نسبت به این مرحله از زندگی حالت شوق و اشتیاق دارن. فرمودن که به جهت اینکه شما دنیای خودتون رو آباد کردید، آخرت خودتون رو خراب کردید. امرتم الدنیا و اخربتم الاخره. خب شوق دارید دیگه طبیعتا نسبت به دنیایی که لمسش میکنید، حسش میکنید، به نسبه به جایی که به شما وعده دادن لمسش هم نمیکنید، حسش هم نمیکنید، نمیتونید خوب باورش کنید که حقیقت داره، واقعیت داره. بذار شوقی هم نسبت بهش ندارید. این نکته ایمان داشتن به عالم آخرت یک مسئله خیلی اساسی و مهمیه که عجیب از مسائل سهل ممتنع شده، اینقدر روشنه، واضحه و بیانه، در این حال کنه که اینقدر قامز و مبهم و پیچیده است که به تعبیر از تعبیر خمینی فرمولی میدن که این فرمول خیلی روشنه، خیلی ساده است. مواجهه ما با آخرت البته خیلی هم سخته، یعنی این تکلیف ما رو طوری روشن میکنه و حجت رو بر ما تمام میکنه. فرمول هم میرن مکنی که خیلی ما دوچار مشکل میشیم. میفرماید که میخواید ببینید که به مرگ باور دارید یا باور ندارید. می‌فرماید اگر کسی تو دنیا گناه می‌کنه به مرگ باور نداره. کسی به مرگ باور داره که در دنیا مرتکب معصیت نمی‌شه. خیلی ساده. حالا تطبیق بدیم به شرایط. خب خیلی ما اشتباه می‌کنه، دچار معصیت میشه، دچار خطا میشه. معلومه که باورمون به مرگ چقدر. باور داشتن به مرگ یعنی که شما حقیقت عمل خودت رو میبینی، حقیقت غیبت رو میبینی، خوف برات میداره از حقیقت غیبت. یعنی مثلا بیا این گوشت مرده رو بخور، خب کراهت داره. فکرتمون خب باحد و گمانی اکلن لحم اخی میتن، فکرتمون میبینه دیگه. ما بچه بودیم یه تئاتری رفتیم، یه جایی نگاه کردیم خیلی سالا هم همین قصه غیبت رو یه گروه تئاتر تئاترش کرده بودن. تئاترهای اول انقلاب اینجوری بودن، همه مبتنی بر یه روایت یا یاد قرآن بودن. یعنی کل تئاتر اولش میخوندن اون روایت یا اون آیه قرآن رو، بعد اون تئاتر همین خیلی قشن، خیلی جالب تو مسجد مثل یه منبر بود، عشق همه مردم رو در بود، مردم این تئاتر رو که نگاه رو که گریه میکردن، مثلا یه کسی غیبت میکنه یه پرده ایش، یه پرده دومش مثلا مرده رفته تو اون دنیا، بعد حالا دارن حساب کتابش میکنن، یه جنازه ای رو میارن که این جنازه بهش منتسبه، بعد بهش میگن بیا بخور از این فرد گرسنگی و تشنگی، بعد میگه که من نمی کنم این کارو مگر کسی میتونه بخوره، پس همون کاری کرده ای، من نکردم این کارو، اصلا میشه یه روزه ای خودش بره، یعنی حقیقت عمل، تجسم عمل رو یعنی باور داشتن به ما، یعنی همین دیگه، شما تجسم عملت رو میبینی، لمس میکنی، تهمت رو لمس میکنه، چشم چراغی رو لمس میکنه، چطور این اصلا اگر به کسی بگن آقا بیا یه مثلا یه خنجری یه تیری بزن به چشمت، یه آقا کور میشم، من از کجا معلوم کور میشی؟ شاید نشدی، میگه معلومه که کور میشم، میگن حالا بزن ببینیم چی میشه، میگه بابا آدم که عقل داره، فهم داره، شعور داره، چطور بزن حالا ببینیم چی میشه، خب میزنم کور میشم، نمیپذیره، نمیکنه این کار رو، یعنی یه جمع عقل داشت، یه ذره عقل داشت باشه، میگه آقا این سوزن، این خنجر فرو کن، قبوله بعد گفته میشه که ان نظرت و سهمون من سهام ابلیس، این نگاه بدی که میکنی این مثل تیر میخوره به چشم، هیچ بیخیال هست، مشکلم یه بار، دو بار، سه بار، ده بار، بیست بار، صد بار، دیگه چشم بیخیال شد، یه بار بهش میگم بیا یه تیر بهش بزن، قبول نمیکنه، لمس میکنه، ولی این حقیقت اون دنیایش رو بهش میگن اینجوریه، این اتفاق میفته برای چشمت، لمس نمیکنه، این کسیه که مثال ماهاییه که مرگ رو باور داریم یا باور نداریم، اینجوریه مواجهه ما، کسی که مرگ رو باور داره اون کسیه که اعمالش رو لمس میکنه، همین حالا فلفور لمس میکنه، من اگر مردم چرا مواجهی با من میکنن، میگن آقا بری تشییع جنازه، برای چی؟ غیر از حق مؤمن و اینا که سر جای خودشون، حقوقی که و وظایفی که مؤمنین نسبت به هم دیگه دارن و اونا سر جای خودش، درست اصلا برای خودم من احساس کنم که من به جای صاحب جنازه هستم، دارم من تشییع میکنم، این خلق الله آمدن زیر جنازه من رو گرفتن، ای لا اله الا الله میگم، ای به حق لا اله الا الله میگم، بعد مثلا روح منم داره قدم میزنه اینجا، این جسم هم میبرم میزنم تو این قلب، سنگ لحل میزنم، خاک میگردم، چه حالی بهم دست میده؟ هی به من میگن برو تمرین کن این رو، این رو برو خودت رو ببین، اون چه فرمونم یه آدم مثل تو بود دیگه، یه روز را میرن زیر همین جنازه ها تو همین جوانش هسته بود، حالا امروز جنازه شده، فردا تو هم همین، ببین وقتی در چنین شرایطی قرار میگیری چه حالی به دست میده، آرزو میکنی و اگر زنده میبودی چی میکردی؟ حالا هستی دیگه، بسم الله، برطرف میخندی، حضرت امیر بهش اشاره میکنه، به کتفش میزنه که ان الموت علی غیر ناکته، ظاهرا مرگ برای غیر ما نوشته شده، ظاهرا ما نمیمیریم، حساب کتاب نمیشیم، دیگران رو فقط تشییع میکنن، منتشی نمیشیم. خب وقتی اینطور نمیشه، بعد خوف نداریم، باور نداریم، خودمون رو حساب کتاب نمی کنیم روزانه. دوستان، کسی که روزانه خودش رو حساب کتاب نمی کنه، بازم از شاخص ها گفته شده، یه بحث گناه کردنه که میگن فرد به مرگ باور نداره، علامتش هم اینه که گناه میکنه. یکی دیگه از علامتش اینه که محاسبه نمی کنه خودش رو. بچه من تند نهیب دادن حمله بیرون. در این روایت حضرت موسی بن جعفر علیه السلام حضرت امام می‌فرماید به در کافی شریف سند به حضرت موسی بن جعفر علیه السلام رسانند که قال لیس منا من لم یحاسب نفسه فی کل یوم. کسی که هر روز خودش رو محاسبه نمی‌کنه از ما نیست. از موسی بن جعفر لیس منا من لم یحاسب نفسه فی کل یوم. هر روز خودش رو محاسبه میکنه، کنه این که هر روز مرده، کنه این که هر روز مرده. از باب موتو قبل ان تموتو، کنه این که مرده، تشییعش کردن، دارم حساب کتابش میکنن. بعد هی مهلت از خدا میخواد آخرش، رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، از خدا مهلت میخواد. حالا خدا بهش عنایت کنه، مهلت هم بهش داده، خدا مهلت بهش داده، برگشته دوباره. فَإِنْ عَمِلَ حَسَنًا اِسْتَزَادَهُ اللَّهُ وَإِنْ عَمِلَ سَيِّئًا اِسْتَغْفَرَ اللَّهُ مِنْهُ وَتَابَ إِلَيْهِ. محاسبه میکنه، اگه اعمالش حسنه بود طلب زیادت و افزایش اعمال حسنه رو میکنه، یا الحمدلله وضعم خوب بود امروز، درسم، بحثم، رعایتم، چیزی که باید انجام میدادم به روال انجام دادم الحمدلله. اگر خدای نکرده خطایی اشتباهی نتیجه سرزیده، استغفار میکنم، از خدا طلب مغفرت و بخشایش میکنم و توبه میکنم و تصمیم میگیرم تکرار نکنم اینها رو. خدا هم ایشالا بهش عنایت میکنه، دستش رو میگیره. هر روز خودش رو میزان این که بر سر پل صراط مستحکم داره حرکت میکنه یا نمیکنه با محاسبه متوجه میشه. اینکه دائما هم گفته میشه اهدنا الصراط المستقیم، یا اینکه ارتباطتون رو با اهل بیت حفظ بکنید انتم الصراط الاقوام، اینها صراط، ارتباطتون رو با صراط و در مدار اهل بیت حرکت بکنید علی دوام، این مسیر، مسیر صراط. بعد این فهمید که حضرت امام چند روایت درمون میکنن که شما خودتون طبیب خودتون هستید، خیلی خودتون رو به زحمت نندازید که آقا طبیب گیر نمیاد، استاد جور نمیشه، نمیتونم خودم رو رشد بدم، مشکل دارم، گرفتار شدم، گیج شدم، راه درست نمیدونم چیه، راه غلط نمیدونم چیه. بله استاد نیاز هست، حالا که من لیس لهم و حکیم و مرشد، و انسان به یه حکیم و مرشد نیاز داره. بعد که می فرمایید که خودتون برای خودتون خوب طبیبی هستید، به اون شعر امیر المؤمنین که دواؤک فیک و ما تشعر و داؤک منک و ما تبصر. مثلا دوات در درون خودته، شما گاهی وقتا آگاهی نداری به خدا، در درون خود شما دوام قرار داده، دردم از خودته. این خیلی نکته مهم، ما خیلی موقع درده خودمون رو، اشکالات خودمون رو، ضعفای خودمون رو میندازیم گردن دیگران، فلانی مقصر بود، این مقصر بود، زمین و زمان مقصر میشه الا خودمون. بعد فهم دارو کم نمیدی بابا دردت شما خودت علت مشکلاتت هسته ای دارو کم نمیکنه و ما تو سروری شما برای بصیرت نداری به این که منشأ اشکالاتی که برات به وجود میاد از درون خودته. این مسئله روایت امیرالمومنین بعد خب خدای مالی که اینقدر درد از درون خودمون داره میجوشه دواش کجاست؟ میفرمون دواش هم در درون خودتونه، درمان شما در درون خودتون قرار دادیم. اول خودتون رو معاینه کنید، هر روز خودتون رو اسکن کنید، هر روز یه معاینه بکنید، یه بار خودتون رو معاینه ببینید اشکالاتتون چیه، بعد ببینید واقعا شما قدرت بر حلش ندارید. خدا این قدرت رو در شما و با یه مکانیزمای قرار نداده که حل بکنید، قرار داده، وعده کرده. از امام صادق علیه السلام انه قال لرجل انك قد جعلت طبيب نفسك، شما طبیب خودت قرار داده شدی. و بین لك الداء، اصلا دردم قشنگ بیان شده برات. و عرفت آیت الصحه و دللت علی الدواء، اصلا نشانه های سلامتی رو بهت نشون دادن، راه رسیدن به دوا رو برات گفتن، همه چی برات گفتن. این رو رعایت کن، این کار رو کن، اون کار رو نکن، همه چی هم میدونی. دقیقا مثل یه مریضی بوشم، این دوا این غذا رو نخور، این غذا رو بخور، ما خیلی چیزا رو اینطور نگاه نکن، اینطور حرف نزن، اینطور گوش نکن، همه چی هم میدونی. دنیا میزن و شنگ به شما همه چیزا رو نشون داده شده، آیات و نشانه های روشنی هم برای شما بیان شده. اِنَّكَ قَدْ جُعِلْتَ طَبِيبَ نَفْسِكَ وَبُيِّنَ لَكَ الدَّاءُ وَعَرَّفْتَ آيَةَ الصِّحَّةِ وَدُلِلْتَ عَلَى الدَّوَاءِ فَانْظُرْ كَيْفَ قِيَامُكَ عَلَى نَفْسِكَ. ببین خودت چه همتی میکنی. بسم الله، این درد، این دوا، اینم نسخه، همش هم روشنه برای تو. کتاب گذاشتیم جلوت، کتاب خدا، این همه آیات داره، این همه نصیحت، منبر، تذکر، اخلاق، روزه، توسل، همه چی درد گفته شده، دوام گفته شده، این هم سفره گذاشته شده جلوی تو. ببینیم بسم الله، ببینیم چطور قیام میکنیم، چطور حرکت میکنیم، چطور اقدام میکنیم. یا خدا مثلا اشتباهی آدرس غلط بدیم بگیم نه دوایی نیست، به آدرس غلط بدیم منشأ درد یه چیز دیگریه. با یه آدرس های غلط راه به هیچ جایی نمیبریم، وقتمون رو تلف میکنیم، برای خودمون درد سر درست میکنیم، برای دیگران درد سر درست میکنیم و ثمر هم نمیگیریم تهش. بعد حضرت امام میفرماید در اون روایتی که ابتدا فرمود که اون فرد وقتی که از ابوذر میپرسه که خب اگر که اینجور باشه که شما خط کشی کردی که گفتیم تکلیف شما رو کتاب خدا رو روشن کرده، وقتی که میپرسه که مثلا ما چجوری حساب کتاب میشیم، بهش میفرماید که ان الله یقول ان الابرار لفی نعیم و ان الفجار لفی جهنم. خیلی روشن، اگر از ابرار باشی لفی نعیمی، اگر از فجار باشی لفی جهنم. خیلی ابوذر روشن، خیلی ساده روش به اینه وضعیت. بعد اون فرد عرض میکنه قال الرجل فاین رحمت الله، اگر اینجوری اینقدر خطکشی و روشنه، پس این همه وعد و وعید رحمت خدا پس چی میشه برای ما؟ بهش میفرماید که رحمت الله قریب و رحمت خدا حساب کتاب داره، بی حساب کتاب که نیست. چی میخور رحمت خدا؟ یکی زی علنی رو تو روی خدا معصیت بکنن بعد انتظارم داشته باشه خدا می به این رحمت تو اهل احسان باش، خدا هم کاستی های عملت رو جبران کن. قریبون میرن محسنی. اینجا امام میفرماید که یکی از القاعات شیطان به ما همین رو است. این عجیبه ها. من اشاره کردم جلسه قبل که یکی از آسیب های تبلیغ ماست این مسئله که ما یک طرفه یک اسلام رحمانی رو این مردم نشان میدیم که آقا همه چی خوبه، شما هیچ مشکلی ندارید، یه توسلی یه دوری که همه چی رو حل میکنه، تمام. یه شب قدری، یه شب از موضوع شما مثلا محرمیه، آقا این آدرس غلط دادنه، این تبلیغ دین نیست. آیش آبادی می فرماید که یکی از مشکلاتی که ما داریم غرور شیعیان، ما مغرور شدیم به حقانیت خودمان و این مغرور شدن به حقانیت ما رو زمین کرده. خیلی عجیبه ها. می فرماید که یکی از مشکلات اساسی که ما شیعیان داریم اینه که به حقانیت خودمان مغرور میشیم که ما خوبیم، ما مشکل نداریم، ولی یه جای دیگری میفرماید که به شفاعت مغرور میشیم که ما شفاعت میشیم، ما بخشیده میشیم، دست ما رو میگیره. آقا شفاعت حساب کتاب داره، آقا حقانیت هم حساب کتاب داره. حقانیت که به حساب کتاب نیست، حقانیت اینه کسی که حقیقت داره در مسیر حق حرکت میکنه، ولان اسمش تابلوی حق میشه که مثلا عملش باطل باشه تابلوش حق باشه. وقتی میگیم که ما اهل راه حق و مسیر و صراط حقیم، یعنی بر صراط حقیم، یعنی داریم به حقیقت عمل میکنیم، به درست داریم عمل میکنیم، این کسی که در مسیر حق. این رو هم دیگه در نهایت از امام جنبندی میکنیم که این رو مراقبت بکنید از مکاید شیطانه که برای ما غرور نسبت به حقانیت به وجود نیاره. بعد رخوت، سستی و تزلزل در عمل ما به بار میاره، بعد خسارت های جبران ناپذیری متوجه ما خواهد شد. و السلام علیکم و رحمت الله.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
لحظه به لحظه کاراشو مراقبت محاسبه که ما بیان کردن به فرمایت که بهترین ساعت محاسبه، محاسبه نفس آخر شب، فرمایت قبل از خواب یه دقایقی رو اختصاص بدید به محاسبه. این نسخه امام قبل از خواب میشه این کار کرد، توصیه هم میکنم با طهارت، با حضور رو به قبله. انسان قبل از خواب یه دقایقی رو، چند لحظه رو فکر میکنه که از صبح چی گذشت، یه حساب کتابی میکنه، یه تصمیم میگیره، بعد تفکر رو امام میگه که این رو در بین طلوع این صبح انجام. مرحله تفکر از محاسبه مراقبه، تفکر رو به نطلعه انجام بدید و فکر بکنید در آیات آفاقی و انفسی. محاسبه رو آخر شب انجام بدید و با محاسبه بخواب برید خودتون رو ازمید که اگر شما خدایی نکرده یا هرچی خدا خدا تقدیر کرد آدم خوابید بیدار نشد، هرچی تقدیر خدا بود، اگه خودش رو محاسبه بکنه و از بعضی از اشکالاتش توبه بکنه، خدا اشتباه کردم، عزم بر جبران هم داره. اگر تو این حالت از دنیا بره، پاک از دنیا میره. خوبیش میده. ولی اگر خودش رو محاسبه نکنه و عزم بر جبران نکنه، از دنیا بره با اون مزیت از دنیا رفته و از آف و مضاعف دچار مشکل میشه.
مثلا خب ما الان فهمیدیم که مثلا چه مشکلی هست، مثلا خود خود بینی و این چیزا باشه، خود راه حل مثلا درست کردنش، مثلا اینکه فقط صرف دونستن که کافی نیست.
بله، هر عملی رو که گفته شده، هر آفتی، من توی بحثی که توی چند وقته داشتم خدمتتون، ما هر جا بحث کردیم راه حلش هم گفتیم آخرش. اگر به غیبت بحث کردیم، تهمت، مواسطی که بود، اینکه چی کار باید بکنیم در قبالش، این رو گفتیم. هر آفتی که انسان دچار میشه راه حلش هم در روایت بودش. مثلا شما در روایت یه نگاهی اجمالی بکنیم، بگه آقا این چند تا کار به ایمان شما لطمه میزند، ایمانتون بخواید خراب نشه. مثلا شرک، شرک علنی ایمان شما را از بین میبرد. شرک چیه؟ ریا. ریای علنی ایمان از بین میبره. ریا شرک. شرک خفی ایمان را از بین نمیبره. شرک جلی ایمان را از بین میبره. شرک جلی ریاست. انسان وقتی تظاهر میکنه به خوبی، ریا میکنه. ریا که میکنه ایمانش منحرف شده. خیلی از افراد تعجب میکنن اصلا چرا ایمانشون ضعیفه به بعضی از چیزا. خب یکم حساب کتاب کنم خودشون رو، میبینم آقا فلان جا ریا کرد، یه کار خوبی انجام داده بود، هی به رخ دیگران میکشید که من اینجوری هم، من این کار رو خوبی کردم، من این سپی دیگران بفهمن. ولی وقتی به صورت طبیعی آدم ها کار خوب آدم رو متوجه میشن، اشکال نداره. معناش این نیست که آدم بره پلیسی یه کاری بکنه بیشتر جلب نظر کنه. به مثلا طرف میخواست که یه نماز مخلصانه بکنه، یه گوشه موشهی پیدا میکرد که دیگران به جلب نظر کنه. بدتر یه جایی به وقت بعضی گوشه ها بیشتر جلب نظر میکنه تا اینکه آدم بیسه عادی انجام بده کارش رو. یه طلبه تازه وارد حوزه شده بود، بعد یه نامه نوشت، پایین نامه نوشت الاحقر فلانی. بعد آنش کنیم بابا این الاحقر که اون مراجع و اون بزرگ هم بسید، یعنی الاکبر خیلی اون آدمان بزرگی هم که بوزن الاحقر. اصلا نه اسم خود نمیست، خود خودت رو بلنگو چی کنیم که بگیم من الاحقر بگیم کار شما هم چیه نیست، باید میباش بگیم. لذا هر آفتی راه حل داره، اگر راه حلاش هم هست، همه راه حلاش هم داره. اگر میدونم بعض از موارد مثل تا فلان مسئله مثل تکبر، آفت تکبر راه حلش چه؟ راه حلش هست که چجور نمیدونستید بپرسید آدرسش رو گفته میشه.
این محتوب هست تو کتابی؟
بله، هم تو کتاب اخلاقی مفصل آمده و تو کتاب اخلاقی شما نمیدونم فصل هم در روایه. به خاطر همین حضرت فرمود که دمای همه چی گفته شده. خدا اهل بیت گفتن، گفتن دمای همه چی رو ما گفتیم، درد رو گفتیم، دما رو گفتیم. چی که درد رو بگیم دواش رو نگیم، درد رو گفتیم دواش رو هم براتون گفتیم. یکم بگیم میفرمون که یکم کلاش بکنیم به دست بگیرد. سلام علیکم.
Oh, my God.